آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در مشهد 30 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. شماری از اعضای مجلس خبرگان از هاشمی رفسنجانی خواستند به طور شفاف از آیت الله خامنه ای حمایت کند. آیت الله منتظری بار دیگر تاکید کرد که مشروعیت و مقبولیت نظام به آراء اکثریت مردم بستگی دارد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز جمعه دوم مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه سال 2009 میلادی است. میهمان و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله نیم ساعته همراه همکارم مهین گرجی که با تازه ترین خبرها آمده است. بشنویم نخست خبرها را. خانم گرجی
شب بخیر. گزارش ها حاکی فرود اضطراری پرواز شماره 1525 تهران مشهد در فرودگاه بین المللی مشهد بیش از 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری های ایران این حادثه زمانی رخ داد که یک فروند هواپیمای شرکت هوایی آریا بر فراز فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مجبور به فرود اضطراری شد. گزارش حاکی چرخهای هواپیما هنگام فرود در فرودگاه مشهد آتش گرفت و از باند فرودگاه منحرف شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد این هواپیما به هنگام فرود از باند اصلی منحرف شد و با دیواره‌ای در منطقه طرق برخورد کرد. بر اساس اخبار رسیده کابین این هواپیما نیز دچار آتش سوزی شد. این هواپیما که از نوع ایلوشین 62 بود با 160 مسافر و خدمه از تهران عازم مشهد بود. شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس خواستند به طور شفاف از آیت الله خامنه ای حمایت کند. در بخشی از این بیانیه ضمن واجب الاطاع خواندن تصمیم های رهبری آمده است مشروعیت همه مناصب دولتی با تایید اوست و رأی ملت هم از سوی رهبری مشروعیت اعتبار کسب می کند. تلویزیون دولتی ایران با پخش این بیانیه گفت که اکثریت اعضای مجلس خبرگان این بیانیه را امضا کردند اما نام و تعداد امضا کنندگان اعلام نشده است. آیت الله حسین علی منتظری در پیامی ضمن ابراز تأسف از توهین و ایجاد مزاحمت برای مهدی کروبی و عبدالله نوری در نماز جمعه روز 27 تیر ماه به امامت هاشمی رفسنجانی گفت آنچه را وظیفه شرعی و ملی خود می‌دانسته تاکنون متذکر شده و بار دیگر یادآوری می‌کند که مشروعیت و مقبولیت نظام بستگی به رضایت و آراء اکثریت مردم دارد و این مسئله است که هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توافق خبرگان ملت قرار گرفت و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی به آن اشاره شده است. اعتصاب قضای شماره زیادی از چهره‌های سرشناس و مدافعان حقوق بشر ایرانی در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک وارد سومین روز خود شد. اکبر گنجی، مدافع فعال حقوق بشر ایران در اعتراض به سرکوب خشن معترضین به انتخابات ریاست جمهوری ایران و برای جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت زندانیان سیاسی پس از انتخابات اعلام کرده است که اعتصاب قضایی خود را همراه شماره زیادی از ایرانیان تا شامگاه جمعه ادامه خواهند داد. بسیاری از چهره‌های سرشناس آمریکایی نیز از این اقدام حمایت کردند. و آخرین خبر این که مادر ندا آقا سلطان میگوید به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مساجد اجازه برگزاری مراسم سوگواری برای کشته شدگان اعتراضات خیابانی را ندارند.
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و ماچه ها برایتان در این مجله شبانگاهی مهیا کرده ایم. نماز جمعه امروز تهران با همان تعداد متداول و همان شعارهای همیشگی و بسیار متفاوت با نماز جمعه هفته گذشته تهران برگزار شد. گردهمایی حقوقدانان بین المللی در پاریس برای بررسی امکان تشکیل دادگاهی بین المللی برای محاکمه برخی از سران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت. با یکی از این حقوقدانان گفتگو کردیم. و گری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان و از رهبران اپوزیسیون روسیه با رادیو فردا از جنبش سبز میگوید. باز هم گزارش و باز هم گفتگوهای دیگر، همچنان در کنار ما باشید تا بشنوید. در نماز جمعه امروز تهران، آیت الله احمد خاتمی با اشاره به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت طی یکی دو ماهی اخیر هجمه‌ها به رهبر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. وی همچنین گفت همه باید در اسرع وقت به نظر رهبر تمکین کنند. او افزود ولایت فقیه با جان و دل مردم ایران عجین شده است. آرمان مصطفی.
نخستین نماز جمعه تهران پس از نماز جمعه 26 تیر که به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، از هر جهت با آن تفاوت داشت. پیش از هر چیز تعداد و نوع شرکت کنندگان نماز جمعه امروز تهران در همان حد همیشگی آن بود و شرکت کنندگان نیز همان شعارهای همیشگی را می دادند. در حالی که در نماز جمعه 26 تیر به برآورد چند رسانه داخلی بیش از 1,000,000 نفر و از جمله جوانانی شرکت داشتند که برای نخستین بار به نماز جماعت می رفتند. خطبه های این دو نماز نیز به کلی با یکدیگر تفاوت داشت. جمعه گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی از جمله به تحلیل علل بحران سیاسی پس از انتخابات ایران پرداخت و با به رسمیت شناختن ناخرسندی شمار بزرگی از مردم کوشید راهکارهایی برای عبور از بحران ارائه دهد. ولی امروز آیت الله احمد خاتمی پایه را بر ضرورت اطاعت همه مردم از تصمیم ولی فقیه گذاشت و با تأکید بر این که ولایت فقیه با جان و دل مردم ایران عجین شده است، از مردم خواست در اسرع وقت به نظر رهبر تمکین کنند. با این حال آیت الله احمد خاتمی تأیید کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از سخنرانی در نماز جمعه 29 خرداد هدف انتقاد قرار گرفته و به گفته او هجمه بر ولایت فقیه افزایش یافته است. در نماز جمعه 29 خرداد، آیت الله علی خامنه ای نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد و گفت نظرات او به محمود احمدی نژاد نزدیکتر است تا به اکبر هاشمی رفسنجانی. امام جمعه موقت امروز تهران افزایش حجمه به ولایت فقیه را توطئه کسانی دانست که در خارج از کشورند و گفت برخی داخلی های ناآگاه و مغرض هم آتش بیاران معرکه شدند. پایان نقل قول. آیت الله احمد خاتمی همچنین بدون اشاره مستقیم به شعارهای مرگ بر روسیه که جمعه گذشته بسیاری از شرکت کنندگان در نماز جمعه در پاسخ به شعار مرگ بر آمریکا از بلندگوهای رسمی سر می‌دادند، گفت شعار 30 ساله مرگ بر آمریکا برگرفته از آموزه‌های آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی است. در بخشی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، آیت الله احمد خاتمی در پاسخ به پیشنهاد محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین مبنی بر برگزاری رفراندوم برای خروج از بحران سیاسی کنونی گفت همه پرسی صورت گرفته و 40,000,000 به صحنه آمدند و با 24,500,000 رأی رئیس جمهوری را انتخاب کردند. نظر مردم مشخص است و جای بحث ندارد. پایان نقل قول. و سرانجام خطیب جمعه امروز تهران سوگواری مردم برای ندا آقا سلطان را که در جریان تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات کشته شد اشک تمساح نامید و از اینکه رسانه‌ها دیگر به کشته شدن یک زن محجبه مصری در آلمان نمی‌پردازند انتقاد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گروهی از حقوقدانان از گوشه و کنار جهان در پاریس گرد آمدند تا امکان تشکیل دادگاهی بین المللی برای محاکمه برخی از سران جمهوری اسلامی ایران را به اتهام جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار دهند. احمد رأفت همکار ما در روم با ماریو لانا یکی از این حقوقدانان گفتگویی کرده است.
ماریو لانا حقوقدان سرشناس ایتالیایی که در نشست 16 و 17 ژوئیه در پاریس حضور داشت، از 40 سال پیش در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران فعالیت دارد. این حقوقدان ایتالیایی که ریاست اتحادیه قضایی حمایت از حقوق بشر ایتالیا را عهده دارد، 10 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای تهیه گزارش از زندان وین و حضور در دادگاه سیاسی در ایران آن زمان به تهران سفر کرد. ماریولانا میگوید ما در پاریس به این نتیجه رسیدیم که از نظر حقوقی امکان شکایت از برخی از رهبران جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه بشریت وجود دارد.
Io credo che il momento drammatico che vive l'Iran.
ماریولانا میافزاید ایران در شرایط بسیار دردناکی به سر میبرد. بررسی‌های اولیه گروهی از حقوقدانان بین‌المللی که در پاریس جمع شدند نشان داد میتوان از نظر حقوقی برخی از سران جمهوری اسلامی ایران را به خاطر استفاده گسترده از خشونت علیه شهروندان در دادگاه ویژه‌ای مشابه با دادگاه‌هایی که با حمایت سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و یا رواندا تشکیل شدند محاکمه کرد.
Sono ottimista perché un conto sono i governi, un conto sono le giurisdizioni, i tribunali internazionali.
حقوقدان ایتالیایی می‌افزاید اگرچه من در رابطه با تشکیل این چنین دادگاهی که مستقل از دولت‌ها و منافع اقتصادی آنها عمل می‌کند بسیار خوشبین هستم، ولی با این وجود در صورتی که تشکیل چنین دادگاهی به دلایلی امکان پذیر نباشد، ما در کشورهایی که قوانین جاریشان امکان شکایت از کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت هستند را می‌دهد، رهبران جمهوری اسلامی ایران را به پای میز محاکمه خواهیم کشاند. در حال حاضر در اروپا در کشورهای بلژیک و هلند میتوان از سران و رهبران کشورهای دیگر به اتهام اعمال خشونت و شکنجه و یا جنایت علیه بشریت به دادگاه‌های محلی شکایت برد. احمد رفعت، روم.
گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج و یکی از رهبران اپوزیسیون روسیه، صاحب این جمله معروف است که در شرایط عدم وجود دموکراسی خوبی‌های آن واضح‌تر دیده می‌شود. کاسپاروف طی 2 مقاله‌ای که یکی در وال استریت ژورنال و دیگری در نیو تایمز، روزنامه اینترنتی مخالفین دولت روسیه، به چاپ رسیده است، به تحلیل وقایع اخیر در ایران پرداخته است. آنا رایسکایا، همکار ما در رادیو فردا، نیز در گفتگوی با او نظرش را درباره جنبش سبز مردم ایران جویا شده است. گری کاسپاروف در گفتگو با آنا رایسکایا:
ایران به عنوان کشور کلیدی در منطقه دارای نقشی واقعا مهم، نه تنها در این منطقه بسیار حساس، بلکه در سیاست کل دنیاست. به همین دلیل ثبات منطقه و به جرأت میتوان گفت آرامش همه جهان به آینده ایران بستگی دارد و اینکه مردم این کشور چه تصمیمی درباره آینده خود بگیرند. به عقیده من انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اتفاقاتی که به دنبال آن رخ داد بسیار مهم است. همونطور که پیشتر نیز در مقالاتم آورده‌ام، رویدادهای کنونی ایران این اسطوره که گویا برخی از کشورها به دلایل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یا دینی اصولا نمیتوانند دموکراتیک باشند را رد کرده است. مردم ایران با اعتراضات چند میلیونی علیه حکومت مستبد تمایل خود به دموکراسی را نشان دادند، زیرا دموکراسی تنها روش معقول و منطقی اداره هر جامعه است. آنها اثبات کردند حتی در کشوری که حاکمان آن سالها در تلاش بودند جامعه را بسته نگه دارند، مردم باز هم با آزادی و دموکراسی گرایش دارند. همچنین وقایع کنونی در ایران به این دلیل برای ما حائز اهمیت است که روسیه پوتین همواره از حاکمان فعلی ایران حمایت و از آنها برای ایجاد تنش در منطقه و جهان به منظور بالا بردن قیمت نفت سوء استفاده کرده است.
شما حتما شنیده اید که طی تظاهرات اخیر مردم شعار مرگ به روسیه سر دادند. به نظرتون اشتباه روسیه در چیست که مردم ایران را به چنین واکنش وادار کرده است؟
متاسفانه در دنیا روسیه امروز را با رژیم جنایتکار پوتین یکی می دانند، در حالی که این رژیم به همان اندازه برای مردم روسیه منفور است که برای مردم ایران. رژیم پوتین دشمن دموکراسی است. حتی فکر این که ممکن است در نتیجه اعتراضات گسترده خیابانی و به وقوع پیوستن خاص و اراده مردم حکومت در ایران عوض شود باعث ترس و نگرانی دولت پوتین است. شکی نیست مخالفین در ایران به حق به سیاست‌های روسیه معترضند. کارشناسان روس در امور سرکوب اعتراضات مدنی و جاسوسی الکترونیک به احمدی نژاد کمک میکنند. مطمئنم این همکاری از مدتها پیش شروع شده، اما باید از یاد نبریم که پوتین روسیه نیست و مردم روسیه و کسانی که میخواهند اصول دموکراسی در این کشور را پایدار کنند با مردم ایران و مردم همه کشورهایی که با رژیم‌های مستبد مبارزه می‌کنند
مقامات رسمی روسیه همچنان بر این تاکید دارند که رویدادهای اخیر ایران از موضوعات داخل این کشور است، اما برخی از اقدامات آنان با این بی‌طرفی ظاهری تعارض دارد. استقبال رئیس جمهور روسیه از محمود احمدی نژاد در یکاترینبورگ تنها یک مثال برای اثبات این موضوع است. به نظر شما اتفاقات اخیر در ایران چه تأثیری بر آینده روابط روسیه و ایران خواهد داشت؟
برای اینکه روابط ایران و روسیه بر پایه صداقت، احترام و توجه به منافع متقابل باشد، باید هم در ایران و هم در روسیه دموکراسی حاکم شود. البته پیروزی نیروهای دموکراتیک در ایران شکست سنگینی برای رژیم پوتین خواهد بود. به نظرم این شکست از شکستی که رژیم پوتین در اوکراین خورد هم بزرگتر است. پیروزی نیروهای آزادی خواه در ایران، این ایده که گویا کشورها تنها در نتیجه مداخله غرب به دموکراسی دست می‌یابند را نقض خواهد کرد. اما اگر حکومت احمدی نژاد در رأس قدرت بماند، عامل مهمی در دست پوتین برای ایجاد تنش بیشتر در منطقه خواهد بود.
وضعیت سیاسی در روسیه و ایران از لحاظ دموکراتیک غیر دموکراتیک بودن انتخابات، وضعیت اپوزیسیون، سرکوب تظاهرات مخالفین تا چه اندازه قابل مقایسه است؟
بیشک هم در ایران و هم در روسیه انتخابات دموکراتیک نبوده است. حکومت‌های هر دو کشور هرگاه تهدیدی برای منافع خود احساس کنند، بی‌شرمانه دست به اعمال خشونت می‌زنند. حاکمان ایران باید توجه بیشتری به اعتراضات مردم داشته باشند و از سرکوب شدیدی که طی روزهای گذشته شاهد آن بوده ایم بپرهیزند. البته در ایران در سطوح بالای حکومت اختلافات چشمگیری وجود دارد. در این کشور سیاستمداران و رهبران دینی وجود دارند که به دنبال اصلاح در حکومت و جایگاه نوینی برای ایران در عرصه جهانی هستند. متأسفانه چنین کسانی در سطوح بالای جامعه روسیه وجود ندارند. روشنفکران و افراد لیبرال در روسیه به هیچ وجه حاضر نیستند به پوتین اعتراض کنند.
آیا به نظرتون اپوزیسیون روسیه و شاید هم دولت مردان این کشور می توانند درس از جنبش مردم ایران بگیرند؟
بعید می دانم دولت مردان و قشر حاکم در روسیه به دنبال درس گرفتن باشند. آنها صرفاً با استفاده از روش های غیر دموکراتیک و سرکوب مخالفین خود حکومت می کنند. اما برای اپوزیسیون روسیه جنبش مردمی در ایران الهام بخش است و نشان می دهد که جامعه می تواند در یک حرکت غیر منتظره علیه حاکمان خود به پا خیزد. تا جایی که خبر دارم جنبش مردم ایران حتی برای خود ایرانیان غیر منتظره بود، چه رسد به کارشناسان ایران در سراسر دنیا. لحظه‌ای فرا می رسد که حکومت در تعارض با خواسته های مردم خود قرار می گیرد. نقش اپوزیسیون آن است که آماده این لحظه باشد و شکل دهی اعتراضات مردمی را قرار بگیرد.
گفتگوی گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و یکی از رهبران اپوزیسیون روسیه را با همکار ما آنا رایسکایا میشنیدید و دیدگاه های او را درباره جنبش سبز ایران و رهبری در ایران و روسیه.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته پیش تهران خواستار آزادی کسانی شد که در اعتراضات پیامد انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند. اما یک هفته پس از این سخنان وضعیت این بازداشت شدگان همچنان نامعلوم است. عبدالله نوری به مناسبت عید مبعث به منزل 10 تن از شخصیت‌های بازداشت شده از جمله سعید حجاریان، محمد علی ابتهی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، عبدالله مومنی، مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی رفت و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت. عبدالله نوری در این دیدارها با ابراز نگرانی از عدم پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت بازداشت شدگان نسبت به تبعات این گونه برخوردها هشدار داد و درباره پخش احتمالی اعترافاتی از آنان گفت: آیا مردم این گونه اعترافات را ناشی از آزار و اذیت زندانی نمی دانند؟ در این دیدارها خانواده های همه زندانیان از وضعیت عزیزانشان به شدت ابراز نگرانی کردند. همکار ما حمید فاطمی در گفتگویی که با مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی داشت، از او پرسیده است که از وضعیت آقای زیدآبادی چه خبری دارد. مهدیه محمدی:
والا الان حدودا 40 روزه که ایشون رو بازداشت کردن و آخرین خبر ما هم همون تلفنی بود که ایشون روز 17 بازداشتشون داشتن و بعد از اون الان 23-24 روزه که اصلا خبر از ایشون نداریم.
هیچ اطلاعی دارید که ایشون کجا زندانی هستن؟ اتهامشون چیه؟
والا زندانی که همون دفعه که زنگ زدن گفتن من اوین هستم و اتهامشون رو نمیدونیم. بعد بندی هم که هستن خودشون گفتن نمیدونم کدوم بندم، ولی به مراجعاتی که ما داشتیم متوجه شدیم ایشون توی بندی به نام 2 الف زندان هستن که 2 الف مشخص نیست، یعنی اصلا جزء توی کامپیوتر اوین اسم ایشون اصلا نیست. و بعدم که ظاهرا یه بند مجزایی از خود کل سازمان اوین هست، میگن مال سپاهه، نمیدونم حالا دقیق.
خانم زیدآبادی، شما اطلاع دارین که آیا ایشون با سایر شخصیت‌هایی که در وقایع اخیر ایران بازداشت شدن در یک جا به سر می‌برند یا اینکه خیر؟
والا ما خبر نداریم، ولی ظاهرا اولا که از چند نهاد هستن که اینا دستگیر می‌کنن، از یه نهاد نیستن، بعضی مال سپاه هم بعضی مال اطلاعاتن، دقیق مشخص نیست که کی داره اینا رو بازداشت میکنه، همه مال یه جا نیستن. و بعد هم این که یه سری از این بچه هایی که 209 زندان اوین، بند 209 زندان اوین بودن، اونا مثلا هر چند روز یه بار تلفن میزنن، ملاقات حدودا 10 روز پیش بهشون دارن، ولی اینایی که توی 2 الف هستن که ظاهرا تعدادشون هم کم نیست، اونا نه تلفنی زدن نه ملاقاتی دارن. حالا همون یک بار میگن مثلا آقای زیدآبادی همون یک بار زنگ زد. اونای دیگه هم که هستن ظاهرا تلفنشون از یک بار بیشتر دیگه نشده. و بعدم آقای تایزاد و بهزاد نوردی اینا که اصلا تلفن هم نداشتن تا حالا.
در مورد نحوه دستگیری آقای زیدآبادی هم ممکنه یادآوری بفرمایید؟ مثل اینکه ایشون رو در منزل دستگیر کردن، درسته؟
بله، همین دم در خونه ایشون رو ساعت 10 شب اومدن دم در خونه به اسم اینکه پیک موتوری هستیم و یه بسته آوردیم، اونو برداشتن و بردن.
و هیچ توضیحی هم ندادن که مال کدوم نهاد و دستگاه هستن؟
نخه، اصلا و ابدا هیچ توضیحی ندادن. و بعدم همینطور، یعنی واقعا میگم دیگه، به همه اسم این که پیک موتوری هستیم و یه چیزی آوردیم، آقای زیدآبادی هم باورش شد که واقعا اینا پیک موتوری هن و گفت که من خودم هستم و کارت شناساییش هم نشون داد و اینا هم بلا فاصله اصلا بدون این که هیچ توضیحی بدن برداشتن و بردن.
خانم زیدآبادی، حالا شما چه اقداماتی احتمالاً در نظر دارین که انجام بدین؟
والا همین که ما بالاخره خانواده ها همه انقدر نگرانن و انقدر پیگیرن که بالاخره یه خبری از شوهراشون، بچه هاشون، ما یه سری تعداد خانم ها دیروز دفتیم شورای شهر، یعنی اصلا به هر نقطه‌ای که فکر میکنن شاید یک روزنه امیدی باشه دارن سر میزنن. رفتن شورای شهر که اونجا بالاخره آقای کامران، آقای نجفی و آقای خادم و خانم اتکار از شورای شهر کلن همین 4 نفر اومده بودن و نشستن در دل خانواده ها رو گوش کردن. البته آقای چمران خیلی برخورد خوبی در مجموع نداشتن و اصرار داشتن به جلسات بعدیشون برسن با توجه به اینکه حتی مادر سهراب عراوی اونجا بود، داشت صحبت میکرد، همه گریه میکردن، ولی آقای چمران بیشتر دوست داشت این جلسه زودتر تموم بشه. ولی خب بقیه خیلی ابراز همدردی کردن و گفتن که ما پیگیریم، ولی هیچ واقعا خبری تا حالا نتونستیم بگیریم. هر جایی که فکر میکنیم داریم سر میزنیم، هر جایی که فکر میکنیم شاید روزنه‌ای باشه داریم پیگیری میکنیم، ولی فایده نداشته. حالا فردا دوباره همون، یعنی دیروز که اونجا بودن قرار باشن که فردا صبح ساعت 10 صبح برن جلوی زندان اوین، بازم اونجا شاید بالاخره یه خبری بتونن از بچه هاشون. یعنی واقعا آدم از اون احساس میکنه اینا انگار آجر از خونه مردم بردن که اصلا هیچ خودشون رو مسئول نمیدونن، هیچ خبری به خانواده ها بدن. بالاخره اینا هم عزیزای خانواده ها هستن، اینا یه آدمایی هستن که ما نگرانشونیم. اصلا اینا رو درک نمیکنم. باور کنید همه خانوما، همه خانواده ها شاید تا صبح خواب ندارن که الان شوهراشون تو چه وضعیتی هستن، بچه هاشون تو چه وضعیتی هستن، بالاخره چی میخواد بشه. یعنی اینا یک ذره نگرانی ها رو درک نمیکنن. اصلا فکر نمی کنن که چه وضعیتی هم خانواده ها.
گفتگوی مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را با همکارمان حمیده فاطمی میشنیدید. و اما هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا که به شرق آسیا سفر کرده است، در مصاحبه‌ای گفت آمریکا در رابطه با پیشنهاد باراک اوباما برای گفتگو با ایران جوابی دریافت نکرده است. او همچنین گفت واشنگتن کماکان علاقمند است با ایران گفتگو کند، ولی با توجه به بحران سیاسی در این کشور، تهران در حال حاضر توانایی آن را ندارد که در این باره تصمیمی بگیرد. در این پیوند حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با مارک فیتز پاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، و نخست از اون میپرسد با توجه به اظهارات هیلری کلینتون، دولت اوباما تا کی به انتظار جواب ایران خواهد نشست و آیا ضرب العجلی تعیین شده است؟
I think that when the group of eight met in Italy earlier this month, they pretty much set September as a deadline for receiving a solid response from Iran.
سران کشورهای G8 در نشستشان در اوایل ماه جاری در ایتالیا اظهار داشتند که تا پایان ماه سپتامبر امسال در مقابل پیشنهاد خود برای انجام گفتگو با ایران منتظر دریافت پاسخ قاطعی از جانب تهران خواهند بود. یعنی ماه سپتامبر را ضرب العجل تعیین کردند. به عبارت دیگر آمریکا و سایر کشورهای غربی دو ماه به ایران فرصت دادند که به پیشنهاد تعامل و گفتگو از سوی دولت اوباما و همچنین به پیشنهاد توقف در برابر توقف، یعنی توقف غنی‌سازی در برابر توقف تحریم‌ها که سال گذشته ارائه شد، جواب دهد. تا آنجایی که من می‌دانم ایران تا کنون به پیشنهاد گفتگوی آمریکا جوابی نداده و پیشنهاد توقف در برابر توقف را با بحث‌های طولانی بی جواب گذاشته است.
همون گونه که اشاره کردید، ایران تا کنون به پیشنهاد آمریکا جوابی نداده و برخی بر این باورند که ایران حتی مایل به گفتگو با آمریکا نیست. اگر اینطور باشد، قدم بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
I think there is a realization that Iran's ruling elite is in a state of turmoil right now with deep divisions.
به باور من برداشت عمومی این است که در حال حاضر نخبگان حاکم در ایران در یک حالت آشفتگی و به هم ریختگی به سر می‌برند و شکاف عمیقی در بین آنها ظاهر شده است. بنابراین توجه عمده نخبگان حاکم به مسائل داخلی است و به همین علت است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشته که تهران در شرایط حاضر توان آن را ندارد تا به پیشنهاد آمریکا پاسخ دهد. به هر حال آمریکا منتظر جواب فوری ایران نیست و ممکن است تا ماه سپتامبر، یعنی دو ماه دیگر، صبر کند. اما اگر ایران تمایل جدی برای تعامل و گفتگو نشان ندهد، آن وقت آمریکا و همپیمانانش فشار بر ایران را افزایش خواهند داد. بدین معنی که ضمن بازگذاشتن باب مذاکره، تحریم‌های بیشتری را چه از طریق سازمان ملل و چه خارج از چارچوب این سازمان علیه ایران اعمال خواهند کرد. فشار بر ایران می‌تواند جنبه مالی داشته باشد، مثل متقاعد کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی که از معامله با ایران پرهیز کنند.
فکر می‌کنید که تحریم‌های احتمالی آینده کارگر افتد و ایران را وادار کند که به میز مذاکره برگردد؟
I'm not terribly optimistic that sanctions would work.
من در مورد تأثیرگذاری تحریم‌ها خوشبین نیستم. تحریم تنها احتمالاً کارگر نخواهد افتاد، اما اعمال تحریم توأم با پیگیری سیاست دولت اوباما برای تعامل و گفتگو با ایران، گزینه‌های پیش روی ایران را روشن‌تر می‌کند. ترکیب سیاست‌های تحریم و گفتگو راه آبرومندانه ای را جلوی پای ایران می‌گذارد و مقام‌های ایرانی می‌توانند بگویند که واکنش آنها پاسخی است به اوباما که دست دوستی به سوی ایران دراز کرده و نه تحریم‌ها. تحریم‌ها عموماً تاثیرگذار نیستند، گویا اینکه در برخی موارد کارگر افتادند، مانند تحریم‌هایی که در گذشته علیه لیبی و آفریقای جنوبی اعمال شد. تاثیرگذاری تحریم‌ها نیاز به زمان دارد و هنوز خیلی زود است که از ناکارآمد بودن تحریم‌ها علیه ایران صحبت کنیم.
برخی از دولت مردان آمریکایی به باراک اوباما خورده می‌گیرند که فقط از گفتگو و تعامل با ایران صحبت می‌کند. به نظر شما دولت اوباما تحت فشار است که گزینه نظامی را مانند دولت جورج بوش آشکارا و علنی مطرح کند؟
I think the Obama administration has been very careful not to be making threats by talking about the military option.
به باور من دولت اوباما تلاش زیادی به خرج داده تا از اظهارات تهدیدآمیز و صحبت درباره گزینه نظامی پرهیز کند. همه می‌دانند که گزینه نظامی کماکان مطرح است. البته نه فقط از سوی آمریکا. فکر نمی‌کنم به زبان آوردن گزینه نظامی و مطرح کردن آشکار آن از سوی دولت اوباما به حل مسئله هسته ایران کمکی بکند.
عزیزان خدا نگهدارتان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نبودی مثل من با من و حتی مثل تن با من، تو هم با من نبودی، آن که می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی، تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشم و یا با من چنان هم سفره شب باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی. تو هم مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشم. تو هم از ما نبودی، مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم با من نبودی یار، ای آوار، ای سیل مصیبت با
a Wallachian kingdom.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو بس هم ندیدم جز بدهری و بیوفایی، با تو وفا کردم کامتر جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارم سود. خرمن مهر و وفایی، نادل گلشن و جور و جفایی، از دل سنگت ها
ستن بیارم تا چه جفا
مهنت خارم کردی، با غم و حسرت یارم کردی، مهر تو دارم باز.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Dancing with me. امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13.
نازک خیالی ای بدون
خاک افکندگی سو از تو دارم از تو دارم این غرور و عشق و مستی خنده بر قاقای هستی ای سیه چشم و سیه مو از تو دارم از تو دارم از تو دارم
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
از تن جدا شد تا دونست از تن جدا